أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمناسبة بيان سورة مباركة توحيد. رواياتي رو ميخونديم كمرهوم علامة مجلسي در جلد سوم باب دوازدهم در همین زمینه و نفی صفات مخلوقین در مورد خدای متعال فرموده بودن. کلام ما در روایت 44 بود از کتاب شریف توحید صدوق و رسیدیم به بیان مرحوم علامه نسبت به فرازهای این روایت. یک فرازش رو خوندیم که ولیس شیئون غیره. فراز دیگر اونجایی بود که حضرت فرمودند خدای متعال به اون دو ملک، به اون روح المقدس و ملک مقرب یا روح الامین، فرمود کونا ذلین ذلیلین با تاذا لانبیائی و رسلی و حججی و شهدائی فکانا کما قال الله عز و جل ذلین ذلیلین لانبیائه و رسله و حججه و شهدائه یعینهم بهما تا آخر. مرحوم علامه می فرماین این که خدای متعال، حضرت فرمودن خدای متعال فرموده کونا ذلین، ممکن است احتمال دارد اشاره به خلق ارواح ثقلین باشد، یعنی جن و انس. شاید روح این دو ثقل و دو ثقل داره بیان می شود. فَإِنَّ الزلال تُطْلَقُ عَلَى عالم الارواح. زلال اطلاق می شود بر عالم ارواح در اخبار کما سیعتی. این یه احتمال که مراد این باشد. احتمال دیگر او الى الملائکه و ارواح البشر، شاید روح ملائکه و روح بشر باشد، یا نور محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما، که در واقع خدای متعال اول نور پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان رو آفرید. اینم یه احتماله که اولین اون روح المقدس و اون روح الامین و اینها که این ناصر عباد بود و امثال اینها، اینا همه کنایه و عبارتان اخرای از نور وجودی پیغمبر اکرم و نور وجودی امیر مؤمنان علیه السلام باشد. یا تعبیر چهارم، یا نور محمد صلی الله علیه و آله و نور اهل بیتهی علیه السلام، فقط اختصاص به امیر مؤمنان علیه السلام ندارد. پس این دو ذل ذلیلین این اشاره به عالم ازله هست، یعنی عالم سایه ها که اول مخلوق در عالم انوار نور وجود پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان بود، و در عالم اظله هم اولین ظل وجود مبارک پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و اهل بیت بودن. و یؤیده مرحوم علامه می فرماین تأیید می کنه این برداشت اخیر رو ما سیعتی فی باب بدء خلق ارواح ائمه علیهم السلام، در آغاز خلقت ارواح ائمه علیهم السلام، که روایت از جابر از امام باقر علیه السلام است که حضرت فرمودن کان الله ولا شیء غیره، خدا بود و شیئی غیر از خدا نبود. ببینید با این فرازم اون لیس شیء غیره اون روایت معنا پیدا میکنه، یعنی خدا بود و شیئی غیر از خدا نبود. جمله حالیه کان الله ولا شیء غیره، فاول مبتدع من خلق خلقه، اول چیزی که خدا ابتدا کرد از مخلوقاتی که او را خلق کرد، ان خلق این بود که خلق فرمود محمدن پیغمبر اکرم را، و خلقنا اهل البیت معه، و خلق فرمود ما اهل البیت رو با خلق پیغمبر اکرم، من نور عظمته، ما را از نور عظمت خودش آفرید، از نوری که نور عظمت خدای متعال است. فاوقفنا ازلتن خزرا، این که عرض کردم عالم ازله، عالم انوار داریم، عالم ازله داریم، یعنی ما را از نور عظمت خودش آفرید، ما را به عنوان ازله و مثل سایه هایی قرار داد، خزرا بین یدی، ما سرسبز و یعنی جاندار بودیم در مقابل خودش، در مقابل مقام عظمتش. کی؟ حیث لا سماع ولا عرض، نه آسمانی نه زمینی، ولا مکان، اصلا مکان نبود، چون مکان از خصوصیات جسم جان بله خصوصیات عالم اجسام و عالم ملک است. و ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر الى آخر الخبر. و از صفوان نقل شده از امام صادق علیه السلام، باز در همین راستای خلق انوار و ازله، از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند لما خلق الله السماوات والارضین، وقتی خداوند آسمان ها و زمین را آفرید، استوى على العرش فامر نورین من نوره، دو نور رو از نور عظمت خودش امر کرد، فتاف حول العرش 70 مره، حول عرش الهی که مظهر اقتدار الهی است گردیدن 70 بار، فقال عز وجل حازانه نورانه لی مطیعان، این دو نور اطاعت کننده منن فقط. فخلق الله من ذالک النور محمدا و علیا و الاصفیاء من ولده علیه السلام، پیغمبر اکرم امیر مؤمنان و برگزیدگان از فرزندان امیر مؤمنان رو آفرید. این هم یک روایت. در همین راستا روایت دیگر، بله، نه، از اون نور اصلی، نور اول که فامر نورینه من نوره، از نور خودش اون دو را آفرید. خدا نور، منظور این نور جسمانی هم که پر واضح نیست، از نور عظمت خودش. حالا این نور عظمت خودش یعنی چی؟ یک نوری و یک وجود نوری هست که این از ناحیه عظمت خدای متعال خلق شده، و این اشاره به این جهت هست. خب، یا روایت دیگر از ابو حمزه ثمالی قال دخلت حبابه والبیه، اسم شخصی است، داخل شد بر ابی جعفر علیه السلام، بر امام باقر، فقالت اخبرنی، این خانم گفت که اخبرنی یبن رسول الله، جواب بدید به من ای پسر پیغمبر، ایشی ان کنتم فی الازله، در عالم ازله شما چه چیزی بودید؟ حضرت فرمودن کنا نورن بین یدی الله قبل خلق خلقه، ما نور بودیم در مقابل و در برابر عظمت خدای متعال ما رو آفرید، و ما نوری بودیم بین یدی الله و در تحت اقتدار خدای متعال، قبل از خلق خدا، قبل از آفرینش مخلوقات خدا. این هم یک احتمال. ظاهرا تا الان 3 یا 4 احتمال رو خوندیم. یحتمل این که خلق ارواح ثقلین 1 بود، 2 الی الملائکه و ارواح بشر، 3 نور محمد و علی صلی الله علیه و آله ما، 4 نور محمد و نور اهل بیت علیهم السلام که این 4 مثل 3 میشه، و 5 و یحتمل ان یکون المراد بهما مادته السماء والارض، 2 ماده آفرینش آسمان ها و زمین، البته اون که ماده اصلی آفرینش آسمان ها و زمین از نور وجود باز پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان است. این هم روایت 44. روایت 45 از کتاب شریف تفسیر قمی است، می فرماید ابی عن البزنطی عن الرضا علیه السلام، که سند با این مقدار مرسله می شود، قال لی یا احمد مل خلاف بینکم و بین اصحاب هشام ابن الحکم فی التوحید. بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است که از اصحاب اجماع هم هست و جز و کسانی است که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. خب حضرت رو کردن به من بزنطی، فرمودن احمد مل خلاف و بینکم و بین اصحاب هشام ابن الحکم فی التوحید، اختلاف دیدگاه شما و اصحاب هشام ابن حکم در توحید چیه؟ خب هشام ابن حکم در زمان امام صادق بودند، در زمان امام رضا علالقاعده دیگه کیا بودند؟ حالا اصحاب هشام ابن حکم بودند در اون زمان. حضرت به من بزنطی این گونه فرمودند، قلتو، میگه من عرض کردم، جعلتو فداک، فدای شما بشم، قلنا نحنو به سوره للحدیث الذی رویه، ما قائل به صورتیم، یعنی خدا صورت دارد، به خاطر حدیثی که رویه ان رسول الله را ربه فی صورت شاب بن، خدای متعال رو پیغمبر در صورت جوانی مشاهده کردن. فقال هشام ابن الحکم به نفی بالجسم، هشام ابن حکم میگه نه، خدای متعال جسمانیت ندارد. فقال یا احمد، حضرت فرمودن به من بزنطی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بهی الی السما، وقتی در آسمان ها سیر داده شدن، و بلغ عند سدره المنتها، به نزد سدره المنتها رسیدن، خرق له فی الحجب، شکافته شد برای او در حجاب ها، مثل سم الابره، مثل سوراخ سوزن این گونه شکافته شد، فرعا من نور العظمه ما شاء الله ان یرا، از نور عظمت خدا دید اون چرا که خدای متعال میخواست که او ببیند. و اردتم انتم التشبیه، شما که میگید خدای متعال در صورت شاب دیدن و اینها، شما دارید برای خدا قائل به تشبیه میشید. ده هازا یا احمد، این سخن و این گفتار و تصور رو رها کن، لا ينفته علیک منه امر عظیم، که باز نشود بر علیه تو به خاطر این سخن یک امر عظیم و سختی، یعنی دست از این فکر چکار کن بردار. مرحوم علامه می فرماین بیانون به نفیه، اونجایی که حضرت فرمودن که راوی میگه فقال هشام، هشام ابن الحکم به نفیه بالجسم، بیانون به نفیه ای نفی سوره مع القول بالجسم، هشام ابن حکم قائل به نفی صورته اما قائل به وجود جسم هست، که خب حضرت فرمودن این را هم حضرت تأیید نکردن، که یعنی بگیم خدای متعال چی داره؟ جسم دارد. یه احتمالی هم داره که بنده عرض کردم، بگیم به نفی بالجسم، اصلا نفی به جسمانیت می شود. اگر اینو گفته باشه هشام ابن حکم، که حرف درستی هم هست، البته به هشام ابن حکم یک ظاهر حرف های جسمانیت نسبت داده می شده. و المراد بالحجب، اونجایی که حضرت فرمودن خرق له فی الحجب مثل سم الابره، که شکافته شد در عالم حجاب ها برای پیغمبر در لیله معراجی مثل سوراخ سوزن. و المراد بالحجب اما الحجب المعنویه، حجب معنایی، و و به رؤیا الرؤیه القلبیه، اینه که حضرت پیغمبر اکرم فرعا من نور العظم ما شاء الله ان یرا، یعنی با رؤیت قلبی این رو دیدن. حجاب‌های معنوی کرار رفت، پیغمبر اکرم با قلب مطهرشون اشهاد و رؤیت فرمودن. یا نه مراد از حجب، حجب سوریه باشد، فالمراد به نور العظمه آثار و عظمته به رؤیت عجائب خلقه، اینه که پیغمبر از نور عظمت خدا مشاهده کردن اون رو که خدای متعال اراده فرمود. مراد از نور عظمت نه اینه که نوری وجود داشته، ولو کیفیت نور هم نمیدونیم، نه، مراد آثار عظمت خدا بوده به رؤیت عجائب خلق خدا. یک عجائبی در خلقت خدای متعال بوده که ما اصلا برامون قابل ادراک نیست و پیغمبر اکرم در شب معراج مشاهده فرمودن. این هم روایت 45. روایت 46 از سم الخیاط، من از کردم سم الخیاط، ولی نه، سم همون سوراخ سوزن، سم الابره یعنی سوراخ سوزن، درسته؟ بله سم الخیاط یادمه، بله آیه قرآن. من عرض کردم سم الخیاط، بله، نه خیر. خب روایت 46 از محاسن برهوم برقی محمد ابن عیسی عن ابی هاشم جعفری که از اصحاب امام عسکری علیه السلام بوده، قال اخبرنی الاشعث ابن حاتم، اشعث ابن حاتم به من خبر داد انه سأل الرضا علیه السلام عن شیء من التوحید، از حضرت سلام الله علیه از توحید سوال کرد. فقال الا تقرأ القرآن، آیا تو قرآن نمیخونی؟ قلت نعم. قال اقرأ، این رو بخون که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، دیده ها او رو ادراک نمی کنن و او ادراک می کند دیده ها را. فقرأتو، من گفتم لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، اینو من تکرار کردم و گفتم، حضرتون به من فرمودن اینجوری بخون، منم خوندم. فقرأتو، فقال و مل ابصار، این که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار مراد از این ابصار چیست؟ قلت ابصار العین، دیگه همین چشم هایی که ما داریم. قال لا، انما عنا الاوهام، همونی که عرض میکردیم که کلما میزتموه به ادق المعانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم، به این مضمون. حضرت فرمودن نه، مراد از ابصار یعنی اوهام، لا تدرک الاوهام کیفیته و هو یدرک کل فهم، این بود که وهمها و تصورات اصلا ادراک کننده کیفیت خدای متعال نیستن و حال این که او درک می کند هر فهمی را، و یا او درک می کند به نحوه کامل و فهم کامل، دو جور ممکنه این معنا بشه. و هو یدرک کل فهم، یعنی کل مفعول، مفعول ادراک باشه، مفعول به، او ادراک میکنه هر فهمی را، یا نه هو یدرک کل فهم مفعول مطلق نوعی، ادراک میکنه به نحوه کل ادراک و کل فهم. خب این روایت، البته همین جان بله بله بله، ابصار که عرض کردیم که ابصار عین نیست بلکه اوهامه، به وهم در نمیاد. بعد همین رو باز محاسن اینگونه نقل کرده، محمد ابن عیسی عن ابی هاشم عن ابی جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام نحوه نحوه این، الا انه قال الابصار ها هنا اوهام العباد، که مراد از ابصار اوهام عباده و الاوهام اکثر من الابصار و اوهام از ابصار هم چیه؟ بیشتره، چون هر انسانی دو چشم داره اما هزاران هزار وهم و تصور دارد. و هو یدرک الاوهام ولا تدرک الاوهام، او اوهام رو ادراک می کند و اوهام قابل ادراک و فهم و درک او بگید نیستن. بیانون والاوهام اکثر من الابصار کون الاوهام، ای که در روایت بود فالاوهام والاوهام اکثر من الابصار کون الاوهام اکثر لان البصر فی الشخص متحدون، همین عرضی که ما کردیم بصر در هر شخصی یکیه و لهو واهمتون و متفکرتون و متخیلتون و عاقله، بصر یکیه اما قوه واهمه، قوه متفکره، قوه خیالیه و قوه عاقله هست و این قوا متعدده. البته من معنایی که کردم این بود که خود اوهام باز زیادن، این قوای وهمیه و خیالیه و اینها رو بیان کردن. و کثیرا ما یسلب عن الشخص البصر، فراون میشه که از شخص بصر و بینایی سلب میشه و نمیبیند، ولی در حالی که و تکون له تلک القوا، در حالی که این قوه واهمه و متفکره و متخیله و عاقله رو دارد. این یک احتمال. احتمال دوم و یحتمل ان یکون المراد بها، همون معنایی که ما عرض کردیم، مراد به این اوهام اکثریت و اکثریت اوهام اکثریت مدرکاتها، اکثریت مدرکات اوهام، فانها تدرک ما لا یدرک البصر ایضا، که اون چیزهایی رو که اوهام درک میکنن خیلی بیشتر از اون مقداری که چشمها میبینن. من یه معنای سومی در واقع عرض کردم تعداد اوهام، خود اوهام خیلی بیشتر از ابصار، اونم یه احتمال سومی که در فهم این روایت هست. روایت آخر از این باب، روایت 47 از کتاب تفسیر عیاشی، بله از کتاب تفسیر عیاشی، عن الثمالی عن علی ابن الحسین علیهما السلام قال سمعته یقول، علی الثمالی میگه از حضرت شنیدم که میفرمودن لا یوسف الله به محکم وحیه، خدای متعال توصیف نمی شود به محکم وحیش، اصلا خدا قابل توصیف بگید نیست. خب از عمر ربنا ان الصفه، عظیم است و برتر است و برتر از پروردگار ما از این که به شعور توصیف کرد. و کیف یوسف من لا یحد، چطور می توان توصیف کرد اونی که قابل حد بگید نیست. ما هر چی توصیف کنیم حد داره، خدا رو باید از حد برتر بدانیم، همون که بگیم خدای متعال علم است، قدرت است، بی نهایت، ولی بعد تازه باز همون چجوریست توصیفش بتونیم بکنیم، نه قابل توصیف نیست، چون ذات خدا قابل توصیف بگید نیست. و کیف یوسف من لا یحد و هو یدرک الابصار ولا تدرکه الابصار و هو اللطیف الخبیر. این هم روایت 47 که بعد مرحوم علامه می فرماین بیانون ای دل محکم الآیات الا انه لا یوسف، چون اونجا اولش فرمودن لا یوسف الله به محکم وحیه. یعنی چی؟ یعنی من عرض کردم آیات محکمات هم دلالت دارن، یعنی معذرت میخوام یه بار دیگه عرض کنم، لا یوسف الله به محکم وحیه، به محکم وحیش، به وسیله وحی محکم میفهمیم که خدا قابل توصیف بگید نیست. یعنی این به محکم وحیه بشه دلیل بر این که خدا قابل توصیف نیست. حقیر یک معنای دیگه ایم برداشت میکنم، شاید معنای غلطی نباشه، یعنی با محکم وحیشم خدا قابل توصیف بگید نیست. یعنی اگر از محکم وحیم بخوایم استفاده کنیم، باز هم خدا قابل توصیف مای خلق چیه؟ نیست. حالا مرحوم علامه که اون گونه فرمودن ای دل محکم الآیات علی انه لا یوسف، از جمله محکم الآیات که میگن خدا قابل توصیف نیست، که قوله تعالی لیس کمثله شی و قوله تعالی لا تدرکه الابصار. خب الحمدلله 47 روایت رو خوندیم، ما دیگه روی هر روایتی ایستادگی کامل نکردیم، چون اگر میخواستیم روی این روایات یکی یکی بایستیم، اونهایی که در توحید صدوق بود شرحش رو از توحید صدوق بخونیم که بعض از بزرگان شرح کردن و امثال اینها، خیلی به درازا میکشید. فعلا باز چند بار تکرار کردیم، غرض ما از خوندن این روایات به دست آوردن یک نگاه کلی اجمالی است از اون چه که در ناحیه اوصاف و صفات خدا و اوصاف و صفات خلق خدا باید در نظر داشت. حاصل جمع این 47 روایت این شد که خدا خصوصیاتی دارد که اصلا مخلوق اون خصوصیات رو ندارد، مباینت کامل است بین خلق و خالق، خدا مباینه از خلق است، خلق مباینه از خدایان، خدا جسم ندارد، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، و تعالی الله عن مشابهت مخلوقاته و امثال این تعابیر که در این 47 روایت به وفور پیدا می شد. مرحوم علامه در انتها می فرماین اقول قد مر کثیر من الاخبار المناسبت لهذا الباب فی باب اثبات ثانی، باز تازه اخبار فراوان در باب اثبات ثانی قبلا گذشت، و باب نهی از تفکر در خدا اونجا هم روایات متعدد گذشت، و سیعتی بعضها فی باب جوامع التوحید و باب احتجاج امیر مؤمنان علیه السلام علی النصارا و باب رؤیت، یعنی مجموعاً میشه چند باب آیون؟ 6 باب. یکی باب اثبات ثانی، 2 باب نهی از تفکر، 3 همین باب 12 که ما خوندیم، 4 باب جوامع توحید، 5 باب احتجاج امیر مؤمنان بر نصارا و 6 باب رؤیت. 7 که خود همین باب 14 که ما باید بخونیم، باب و نفی زمان و المکان و الحرکت و الانتقال عنه تعالی، با صفاتی که در خلق هست ما میخواییم بگیم هیچ کدام از این صفات در خالق وجود ندارد. انشالله عمری باقی باشه، بقیه بحث در جلسات بعد، ولله الحمد.